بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوب باشه هر کجا هستید، در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده محترمتون باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر افتخار رو به ما داد در خدمت شما باشید. شما صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و استدیوی برنامه کانون مهر دریافت میکنید. خیلی ممنونیم که یک بار دیگه نگاه محترم و معتبر خودتون رو به این برنامه هدیه دادید، با این امید که انشالله تا پایان برنامه مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با مکانیسم های دفاعی در دوره نوجوانی صحبت میکردیم. بحث ما در رابطه با عقلانی سازی بود به عنوان یکی از مکانیسم های دفاعی در این دوره سنی، و یادمون نره که بحث اصلی ما در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی بود. بحث ما حول عقلانی سازی همچنان ادامه داره و قرار هست از صحبت استاد عزیزمون مثل همیشه استفاده کنید. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. آرزو میکنیم خداوند متعال سلامتی و توفیق روستازون رو مرحمت کنه براشون.
استاد رسیدیم به بحث عقلانی سازی. البته چند برنامه هست درباره این موضوع داریم صحبت میکنیم، اما برنامه گذشته به واسطه اینکه خیلی سوال برای ما ارسال شد نتونستیم بحث رو ببندیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض شد که گاهی ما استفاده مفرط از نیروی عقلانی و منطقی به منظور فرار از ابراز عاطفه ها یا تجربه ها استفاده میکنیم، اصطلاحا بهش میگن عقلانی سازی، و توی بحث نوجوانی شکل وقتی گرفت، وقتی بزرگسال شد اینو داره توسعه پیدا میکنه توی مجموعه از رفتارهای شخصیتی ما، شاکلهای شخصیت ما رو در بر میگیره. یکی از مواردی که خیلی شیوع پیدا میکنه و امروزه متاسفانه بیشتر شده، بحث سر این استش که میگن ما همدیگه را نمیفهمیم، ما همدیگه را متوجه نمیشیم، یا بچه های امروزه میگن که پدر مادرها حرف ما را نمیفهمن، یا والدین میگن بچه های امروزه حرف ما را نمیفهمن. ما عرض بوده که این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون دقیقاً دارن از عقلانی سازی برای لغتی که به کار گرفته اند استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگن نمیفهمیم، خود این کلمه برای دفاع از خودشونه، بدون اینکه متوجه بشن که این کلمه اصلا اینجا معنی نداره، اصلا جایگاه نداره، کارکرد نداره. ما زمانی نمیفهمیم که زبانمون دو چیز باشه. مثلا ما فارس زبان هستیم، یه برادر چینی اینجا روی ما وایسه، یه برادر ژاپنی اینجا روی ما وایسه، اونا با زبان چینی و ژاپنی حرف زنن، ما فارسی، هیچ کدام از این سه زبان همدیگه رو متوجه نمیشیم. اینجاست که همدیگه رو نمیفهمیم. بله درسته، چون مترجم میخوایم. اگر مترجم اومد بین کلمات ماها معنی کرد، تازه میفهمیم چی به چیه. یا نه، زبان یاد بگیریم، همه اونا فارسی یاد بگیرن یا ما مثلا چینی یاد بگیریم، میفهمیم همدیگر رو. این که میگن ما نمیفهمیم، این کلمه برای همچو جایی کاربرد داره که زبان همدیگر رو با اینکه دو زبان هست متوجه نشن. اما این جایی که در حقیقت همدیگر رو نمیتونن قبول کنن یا از همدیگر بتونن تأثیر گذاری یا تأثیر پذیری داشته باشن، این باید لغتی دیگه ازش استفاده بکنیم. یعنی بگیم که مثلا این نوع مفاهیمی که او استفاده میکنه ایشون درک نمیکنه. اینطوری، یعنی باید جملهش کنیم، کلمه هم نباشه، تازه به یه جمله استفاده بکنیم. یا باید بگیم که اون نوع واکنش ها و نوع علائم رفتاری ایشون رو متوجه نمیشه، به یه جمله رو بیاریم. بنابراین این که بگیم همدیگه رو نمیفهمیم زمان فرق کرده، این اشتباهه. مثال دیگهش بزنم. مثلا ما میگیم اون موقع که ما مدرسه میرفتیم چنین و چنان بود، الان بچه‌ها این طوری هن اون طوری هن. اتفاقا تفاوتی نمیکنه. من میخوام اینو بگم، با 100 سال قبل هم تفاوت نمیکنه. شاید کسی خیلی تعجب کنه، مگه میشه 100 سال قبل کجا، الان کجا. ببینید ما وقتی که وارد شخصیت دوره نوجوانی میشیم با کودکی فرق میکنه. نوجوان ها گفتین انرژی، امید، ابتکار دارن، ذاتی تو وجودشونه. لذا بچه های اون موقع از همین استفاده میکردن، متا در یک زمینه خاصی. امروز زمینش تفاوت کرده ممکنه. مثلا اونجا ممکنه پای تخته چیزی می نوشتن، فرض فرمایید، برای لیه هم دیگه. الان از طریق واتساپ برای هم دیگه می نویسن، پیامک برای هم دیگه می نویسن.
شکل موضوع عوض شده. بله.
ذاتش تغییر نکرده. یا اون موقع فرض فرمایید درس نمی خون، توجیه می کرد، توجیه رو فرض کنی عاملش رو بر این می دونست، می گفت که مثلا چراغ برق رفت، چراغ نداشتیم، نفت نداشتیم، چراغی روشن کنیم. امروزه به جای اینکه بگه برق رفت، میگه اینترنت رفت، اینترنت کار نکرد. یعنی نوع وسیلهش ممکنه تفاوت کرده باشه برای اینکه بهانه بگیره، ولی ذات مطلب اینه که ایشون تنبلی کرده. واقعا بایستی که اونقا میگفتن مهمون برامون اومد، حالا ممکنه بگه ما مهمونی رفتیم. یا نه، اونقا میگفت مهمونی رفتیم، ممکنه بگه ما رستوران رفتیم، ما نمیدونم کافه چی رفتیم. ببینید اینها اگر ابزارهاش عوض میشه مهم نیست، مهم اینه که اون نوع کار انجام نمیده، برایش یه وسیله دفاعی میتراشه و این به صورت عقلانی سازیش هم میکنه که بقبولونه و برای خودش بقبولونه، برای طرف مقابلم بقبولونه. خب این یه مقداری میاد بالاتر، عرض کردم توسعه پیدا میکنه. در دوره نوجوانی محدوده از شخصیت شده در بر گرفته، ولی تو بحث جوانی که میرسه محدوده خاصی نیست، ورای اون بحث های می پیش میاد و فراگیر میشه، دامنه خیلی از موضوعات شخصیتش رو در بر میگیره، شاید بگیم کل شخصیتش رو. مثلا ازدواج میخوان بکنن، هنوز هیچی نشده، تو بحث این که میگه ما همدیگه را نمیفهمیم شروع میشون این کلمه را به کار میگیره. عرض کردیم این کلمه غلطه، مگه میشه همدیگه را نفهمن؟ بس سر اینه که در حقیقت نوع کارایی کلمات و نوع استفاده از کلمات رو اینجا براشون از نظر عاطفی دچار مشکل میشه، نمیتونن از نظر منطقی استفاده ازش بکنن. مثل بعضی از کلماتی که بزرگتران به کار میگیرن، میگن مگر میشه زن و شوهر دعوا نکنن، لازمه زندگی دعواست،
دعوا نمک زندگی.
زندگیه. بله، خب اینا غلطه. چرا؟ چون به خاطر این که اونجا داریم به شعور انسان، به در حقیقت ادراک انسان، و یا بهتر بگیم به اون مجموعه اخلاق و تقوای انسان بی احترامی میکنیم. این حرفا رو که میزنیم، حالا من کلمه دیگه استفاده نمیکنم، میگم بی احترامی میکنیم. خب چرا؟ به واسطه اینکه یک آدمی که رشد یافته هست، اهل تقوا میخواد باشه، اولین وسیله زندگی و جسمی و روحیش رو که کنترل میکنه زبانشه. آدمی که در زبان مراقبه، اولین بحثی که میکنه تکریم طرف مقابلشه. خب چرا؟ چون میگه که خداوند به ما اینطوری خطاب کرد، یا هر ناس یا یه حال انسان آورده، فرده. دقت فرمایید، کلمه انسان جمع بسته نمیشه اینجا، لذا هیچ جای قرآن شما نمیرید کلمه انسان جمع بسته شده باشه. توی این خطابات همه فرده، وانه که همه ما را مورد نظرشه. چرا؟ چون ذات انسان یه چیزه اینجا، و اون چیه؟ خداخواهیه، صرفا خداخواهیه. خب اینجا ذات انسان توی این قضایا خداخواهیه فقط، بله چیزهای دیگه تفاوت میکنه انسان، اینجا فقط خداخواهیه. در حقیقت برای رشدش از فرمان الهی میخواد مطلبی بگیره، همینجاست. ولقد کرمنا بنی آدم معنا پیدا میکنه. خود خدا اومد تو مسیر، انسان را مکرم شمرد. این انسان حالا دیگه زن و مرد نداره، دیگه کوچک و بزرگ نداره، دیگه وقتی میگیم انسان یعنی همه انسان ها. حالا این نکته ظریفیه اینجا، که در حقیقت ما تو بحث کنترل کلام وقتی قرار گرفتیم، یعنی اول برای خودمون شخصیت قائل شدیم، هر حرفی از مایه با شخصیت صدور نیست، هر کلامی از مایه با شخصیت واقعا بروز ظهور پیدا نمی کنه. چرا؟ چون آدم با شخصیت برای شخصیت خودش خیلی احترام قائله و به همین دلیل هم برای دیگران احترام قائله. حضرت امیر فرمود هر آنچه که برای خود میخواد برای دیگران بخواد، اینجا معنا پیدا میکنه. اینجا دیگه بحث عقلانی سازی نیست. اینجا بحث چیه؟ توجه به اصول، توجه به قواعد، توجه به دستورات، توجه به، ببینید اینا نکته هایی هست که برمیگرده به جایگاه، توجه به جایگاه انسانیت. انسان بنا نیست که مثل بقیه موجودات ارزش وجودیش تغییر کنه. یه دونه فرض فرمایید گوسفند، یه دونه فرض فرمایید مرغ، یه دونه فرض فرمایید چه میگن چکاوه، اگه چی قیمتاشون بر حسب نوع کارکردشون تفاوت میکنه. مثلا یه گوسفند رو به عنوان ذبح بگیرن، قصابیا بگیرن، یه قیمت داره. برای برداشت بگیرن یه نوع قیمت دیگه داره. ما اینطور نیستیم. ما یک موجودی هستیم، ارزشمون خدا معلومه، خلیفۃ الله فی الارضه، مسجد ملائک. ببینید این نکته ها وقتی که میاد ها، یک موقعیت عظیم ما پیدا میشه. یه آدمی که عقلانی سازی نمی کنه اینا رو داره، یعنی در جایگاه ارزشی اولیه‌اش که بر مبنای اون باید قرار بگیره، که این باید تالتیل و معصوم بشه. خب حالا وقتی که اینجا آمد دیگه نمیگه این منو درک نمیکنه، من اونو درک نمیکنم، چون هر دو تو یه جایگاه قرار گرفتن. برمیگرده به چی؟ زبان. حالا از نوع الفاظی که استفاده میکنن، اگر شخصیت ما آسیب ندیده باشه، از کلماتی استفاده نمیکنیم که طرف مقابل در مقابلش موضع گیری بکنه، در مقابلش دوچار کج فهمی بشه، دوچار برداشت های غلط بشه. پس ببینید یک جمله ای بخوایم بگیم، میگیم ما او برداشت غلطی از صحبت من کرد. نمیگیم هم دیگه را نمیفهمیم، میگیم هم دیگه را نفهمیم، چون فارسی حرف میزنیم. الان اون برادر و برادر خواهر عربی با هم حرف میزنن، اون یکی لاتین با هم حرف میزنن. بله زبانمون دو تا شد، یکیمون هم اون زبان رو بلد نباشیم، بله هم دیگه را نمیفهمیم. رفته که خواستگاری بکنم، مثلا آدم اینم من سال دیگه بزنم، پسر میاد و باباش میگه میخوام موتور میخوام، باباش میگه نمیخواد، نمیشه، میگه برم بخری، نه نمیشه. این به دلیل اینکه پسر نمیشه پدر براش روشن نیست به چه دلایلی میگه نه. خب خود پسر میاد شروع میکنه وسیله دفاعی استدلالش، استدلال میاره، من بخوام سر کار برم اینقدر برام سود داره، بخوام نمیدونم سرعت بخوام برم ترافیک باشه، فوائدشو میگه. خیال میکنه پدر این فوائد رو درک نمیکنه، یه وقت که میگه نمیخرم، یه وقت خیال میکنه که نه، مثلا به خاطر این که ممکنه تصادف کنه باهاش نمیخره، و وقت خیال هاست این، یعنی اون چیزی نیست که واقعیت داشته باشه. نه پسر تونسته مطلب را منتقل کنه به پدر، نه پدر تونسته مطلب را منتقل کنه به پسر. اینو ظاهرن در عقلانی سازی بهش میگن چی؟ خودشونا بهش میگن که حرف هم دیگه را نمیفهمیم. هرچی من بهش میگم نخر، نمیخریم، اون باید بخری. بله. پسر میگه هرچی پدر میگه بابا این همه سودشه، حرف شوهر من حالیش نمیشه. اینه که میگن عقلانی سازیه و واقعا خیال میکنن طرف مقابل نمیفهمه، متوجه نمیشه، الان درک نمیکنه. تو بحث ازدواج هم اینطوریه، میگه الا بالله من با یه دختر ازدواج میکنم، میگه نه نمیشه، میگه اینا درک نمیکنن منو. یا دختر میگه من با یه پسر ازدواج میکنم، با کسی از هر کس به خواستگاری ردش میکنم، میگن نمیشه، میگه نه اینا منو درک نمیکنن. اینا کلمه درک نیست، این کلمه است، باید یه جمله بسازیم تا قصه حل بشه. پس اینجا یکی از وسیله های دفاعی رنجورانه بحث چی بود؟ بحث عقلانی سازیه. برمیگرده به کلمه. ما متاسفانه داریم چیکار میکنیم؟ از کلمه استفاده میکنیم و این اشتباه محضمون هست. چون روان رنجورانه وقتی که میگیم معنا و مفهومش اینه که در حقیقت خودمون اول رنجیده خاطر شدیم، بعد طرف مقابل را متهم میکنیم. خب اینجا تا اینجا ببندم بحث رو که عقلانی سازی توی یک همچو جاهایی کار دست ما میده. ما خیال میکنیم میفهمیم، طرف مقابل نمیفهمه. این یک. دو، در ابراز عواطف درست نمیتونیم ابراز احساسات داشته باشیم، در حقیقت فرار میکنیم از ابراز احساسات درست، میایم به عنوان اینکه ما قدرت عقلانیمون رو به کار گرفتیم نشد، یک حکم صادر میکنیم برای طرف مقابل که اون آدم منطقی نیست، اون آدم به تعبیری دانایی نیست، بروز نیست. اینطوری معناش میکنیم، میگیم بروز نیست. خب این بروز بودن رو معناش کنیم یعنی شیاخه وسط اینه. یا آقای خانمی دنبال عروس بود به تعبیری دختری یا برای پسرش انتخاب کنه، به بنده خدای دیگه میگفت که من دختری میخوام که امروزی باشه. ایشون سوال کرد امروزی بودن یعنی چی؟ به من بگو، ملاکاشو بگو، شاید من اشتباه بکنم. گفت شاد باشه، خنده رو باشه. خب این شون جواب قشنگی بهش داد. گفت که مگر دیروزی ها شاد نبودن، خنده رو نبودن؟ ببینید نوع کلمه داری استفاده اشتباه ازش میکنی. بله. امروزی بودن بر اساس چی میگیدی امروزی و امروزی نیست؟ بیایم ریز کنیم بعضی از خصوصیات شخصیتی رو. مثلا بگیم که یه دختر خانم بایستی که یک، از نظر مثلا دینی اهل نماز، اهل روزه، اهل حلال و حرام، محرم و نامحرم باشه. گو آری آری همین، خیلی خوب. مگه دیروزی ها نداشتم؟ خودت نبوده، خودت نداری؟ سن چنده؟ گو بوده 60 سال. خیلی خودت 60 سال اینا نداشتی؟ نداری؟ دو، از نظر روابط اجتماعی فردی باشد که در حقیقت صبور باشه، در با حوصله باشه، به تعبیری خوش اخلاقی میگیم یعنی این دیگه، خنده رو باشه و در این حال او دروغ نگه، نارو نزنه و گوه همین خیلی خوش اومد. این نیستی؟ خودت نیستی الان؟ نه هستم. خیلی خوب، پس اشتباه روی لغات ما داریم الان، بعد عقلانی سازی میکنی تو قضایای دیگه، هی اشتباه رو اشتباه برامون وجود میاد. بعد اشتباهمون کجا میاد؟ خیال میکنیم اگر یه دختر خانمی مثلا چادر نداشت، بعد کم کم روسری هم کنار گذاشت، یه نیمه مثلا فرض فرمایید که شالی انداخت، میگه این امروزی اون موقع. بعد میگیم که امروزی بودن این نیستا، تو چالش‌های بعدی از نظر عاطفی قرار میگیره که میخواد از خودش دفاع بکنه که نه، کی گفته که من از دین خارجم؟ کی گفته من از مثلا مذهب خارجم؟ کی میگه فقط اون قسمت متدین بودنه؟ ببین توی چالش‌های دیگه قرار میگیره، یه سیستم دفاعی دیگری از روی شخصیتی میخواد پیدا کنه. خب ما همینه، بیاین تو دوره نوجوانی رو حلش کنیم. بله. تو دوره نوجوانی بیایم عقلانی سازی از ایشون بگیریم، بهش بفهمونیم دختر من، پسر من، عقلانی سازی خطرناکترین کار برای زندگیه. تو همه مطالب زندگی سرک میکشه. چرا؟ چون یکی از خصوصیات شخصیتیت میشه اون موقع. پس این یکی دیگر از وسیله های دفاعی روان رنجورانه بود. بریم سراغ بعدیش که دلیل تراشیه. فرد برای فرار از رفتارها یا نگرش های نامقبول و تکانش ها که در زندگی به وجود میاد، تکانه های مختلف برای انسان به وجود میاد، به توضیحاتی منطقی به خیال خودش متوسل میشه. اینو بهش میگن دلیل تراشی. یعنی چی؟ مثلا فرض فرمایید به این نوجوان میگن که خب درست رو بخون. میگه که چون تهران مثلا، این دلیلش رو، چون تهران مدارس تعطیل شده دیگه، هوا ممکنه قمم تعطیل بشه، یه چند دقیقه صبر کن، اگه تعطیل بود فردا می‌نویسم. این که با این دلیل الان مشقش رو می‌نویسه، یه دو ساعتی وقت صرف می‌کنه. در حقیقت میگن که این دچار اون نگرش‌های نامقبوله، ولی خودش متوجه نیست. چرا نامقبول؟ چون میگن بنده خدا چه فردا تعطیل باشه چه نباشه، شما الان کارو تا انجام بده، چون وقت الان وقت تکالیف نوشتنته، وقت بازیت که نیست، وقت الان وقت خوابت که نیست، وقت الان وقت غذا خوردنت که نیست، مال اینه انجام بده. اگه فردا تعطیل بود برای خودت برو بازیت کن، مثلا برو نه یه کار عقب افتادهت رو انجام بده، مثلا برو نه یه فرد فرمای کار جدیدی رو به نتیجه برسون. ولی این به دلیل این که دوچار مکانیسم دفاعی شدن متاسفانه ارکان در دوره نوجوانی این بود از شخصیتی هم خیلی قوی میشه، این یعنی مکانیسم دفاعی خیلی خودشون رو قدرتمند نشون میخوان بدن. نوجوان بنده خدا هم تقصیری نداره، چون این مارهای خوشخط و خاله تر زندگیش رو نمیشناسه بنده خدا، به همین خاطر با اینا بازی میکنه، به همین خاطر با اینا همراهی میکنه، لذا با دلیل تراشی های متعدد ورود میاد. ما باید چه کار کنیم؟ یکی از راه‌های مهم اینه که ما واقعا دلیل‌های آبکی یا دلیل‌های خیلی خام یا دلیل‌های نادرست اینها رو خیلی صریح روشن اما مؤدبانه بهشون بگیم که این دلیل درستی نیست، به ظاهر دلیله ولی دلیل نیست، به تعبیری روپوش دلیله ولی خود دلیل نیست، زرورق دلیله ولی خود دلیل نیست، اینطوری بگیم. به تعبیر دیگر این جعبه چیزی دیگه توشه،
کادو پیچ
شده، اینو باید بهش متوجه بشیم، به تعبیری توجهش بدیم. پس بنابراین اون توضیحات منطقیه که بهش متوسل میشه به خاطر اون تکانش هایی که به وجود میاد، این تکانش ها گاهی اون خوابه یه همچه حالی براش ایجاد میکنه، گاهی اون چه میگن وسوسه های بازیه، گاهی وسوسه های یک فیلمه، گاهی خیلی موارد اینطوری هست. من یک موردی را خدمتتون عرض بکنم، چقدر این وسوسه انگیزه، چقدر میتونه طرف رو عقب بندازه. یه وقت ما رفتیم تهران، به اصطلاح منطقه 14 اونس پرورش تهران، یه مال شاید خیلی وقت سال قبله، یک آقای خیلی دانش آموز خیلی شیک پوش نشسته بود اون گوشه مسئول، اتاق مسئول. عرض کردم آقا ایشون راش بنداز بره بعد با هم صحبت همون شروع کنیم. فرمود نه ایشون کارش نداشته باشی، باید پدر مادرش میخوان بیان ببرنش. برای چی؟ گفت که چون اینقدر از این مدرسه به اون مدرسه انتقالش دادند و بیرونش کردن، دیگه مدارس هیچ که میشناسن زیر بارش نمیرن، میخوان ببرنش برای بهزیستی. چرا بهزیستی؟ گفتن ایشون درس نمیخونه، 3 سال پشت سر هم مردود میشه، دیگه میگن قانونی هم باشه نمیخوایم راش بدیم دیگه. گفتیم چرا نمیخونه؟ گفتن آب نمیفهمه. گفتم بعیده ها، بذارید من یه چند دقیقه باش صحبت بکنم. یه چند دقیقه باش صحبت کردم، گفت که آقا شما منبر میرید؟ گفتم خوب طلبم. بله چطور مگه؟ گو از امام حسین حرف میزنی؟ گفتم خب معلومه، چطور مگه؟ ببینید نوجوان ها راهنمایی داره میخونه، کلاس دوم راهنمایی بود. گفتم که چطور مگه؟ گفت میگید امام حسین میگه زیر بار ظلم نرو؟ گفتم خواری. گفت من زیر بار ظلم نمیخوام برم. دلیلش نگاه کنید، دلیل تراشی شما بخواه میگم. یعنی خواه میگم این واقعیت، میخوام مثال بزنه، مثال ظاهری باشه. گفتم خب برای من بیشتر توضیح بده، یعنی چی زیر بار ظلم نمیری؟ گفت آقا پدر مادر من میشینن فیلم نگاه میکنن. چه فیلمی؟ گفتم تلویزیون. گفت نه فیلم میذارم، تلویزیون نیست. چه فیلمی؟ به من میگم برو درس بخون. میگم بابا من الان نمیخوام بخونم، بعدا میخونم. میگه نه باید الان بخونی. گفتم پدر مادر چه کار هستن؟ گفت پدرم فوق تخصص فلان جا، داره اسمش خیلی مشخص نشه، مادرم هم متخصص زنان و زایمانه. خیلی خوب، سواد دارم من دای خدا اما معلمی نکردم. اینو خواهم میگم انظر درس خوندن ولی معلم نیستم که تعلیم و تربیت این بچه رو بدونن چجوری جهت بدم. گفتم چه کار میکنی پس؟ گفت من کتاب اینطوری دست میگیرم میگم لعنت در پدرم تا هفت جدش، بعد این لعنت در پدر مادرم تا هفت جدش. گفتم آخه چرا؟ گفت خب چی بگم، من عصبانیت فقط فوش به اینا میدم. این به تعبیر خودش برای دفاع از خودش اومده لعن بفرسته به هفت جد خودش ولی درس نخونه به عنوان دلیل تراشی و 3 سال هم داره رفوزه میشه به قول خودش. بهش گفتیم آقا این نیست، شما کیو قبول داری؟ گفت خاله. با خالش تماس گرفته شد، اومدن بهش گفته شد شما این رو انظر شخصیت، بحث اون شخصیت دوره نوجوانیه، انظر شخصیتی ایشون رو باید اصلاح کنی، راهش هم اینه از دلیل تراشی خارجش کنی. خب چطور؟ چطورش اینجاست که اینها اون تکانش هایی که از نظر عاطفی از نظر چیز دیگه براشون به وجود میاد، یکیش فیلم تکانه های ایجاد میکنه. ایشون بگذارید وقت خودش فیلم به اصطلاح ببینه و درس هم ازش بپرسید. همین، شما فقط پرسش ازش کن، هر جنب بلد نبود و همینجا بشین بخون تا بعد. آقای رضوانی 21 روز مونده بود به امتحان پایان ترمشون یا سورسشون هر چه بگیم، درس خوندن، بعدن رئیس دانشگاه شما تماس گرفت که می‌خوام به ایشون جایزه بدیم. 19.75 معدلش شده، همونی است که ترم قبل معدلش 3 خورده‌ای شده یا سال قبل بگیم. آقایی که مسئول مقطعشون بود میگفت الا بلا من قبول نمی‌کنم، حاضر نمی‌شم منم جایزه بهش بدید، به دلیل اینکه مگر میشه این تقلب کرده، کسی براش رسونده. گفتن خب دوباره امتحان بگیرید. جلو چشم خودش تو راهرو مدرسه به اصطلاح ادارهشون مجدد همه اومدن ازش امتحان گرفتن، این بار 20 شد. خب از این نوجوان من سوال کردم چرا قبلا؟ گفت بابا قبلا نمیفهمیدم اصلا. راستم میگه. چرا؟ چون اون حالت روحی که براش وجود میاره شخصیتش رو به سمت مقابله میکشونه فقط. تمام هم قمش این بود که با پدر مادرش یه جوری مبارزه کنه.
توانش رو گذاشته در مسیر همون مقابله.
مقابله. خب پس یه راه حل بیشتر هم نداره. خیلی راحت. هر جایی که دلیل تراشی کردن ما اون دلیل رو اولا ببینیم. عاملش چی از بین ببریم. ثانیا اگر نمیتونیم حداقل تو راهکارش کمکش کنیم. خیلی راحت.
بسیار. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم. بسیار. دوستان از ارجمند هم یک بخشی رو میبینیم، برمیگردیم همچنان کنار شما هستیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
شما به خیر بینندگان عزیز ارجمند، خانم ها، آقایان، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما عزیزان مثل همیشه در بخش دوم برنامه دعوت میکنم که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. به دو طریق شما میتونید سوالات خودتون رو به دست ما برسونید، به صورت البته تماس مستقیم، یکی از طریق واتساپ و یکی از طریق شماره تلفن‌های برنامه، و همچنین میتونید پیام‌های متنی خودتون رو هم از طریق پل‌های ارتباطی به دست ما برسونید. تلفن داریم از تهران، سرکار خانم رمضانی پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون عرض سلام دارم.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام خدمت حاج آقا کرمی و از برنامه خوبتون تشکر می‌کنم. حاج آقا من یه دو تا سوال از شما دارم که جواب بدید خیلی ممنون
میشم.
اول اینکه آج آقا من 11 ماه که پدرم تقوی رفته تو 12 ماه یک سالش چند یه هفت آخر هفتم که پدرم فوت شده و هنوز نتونستم این واقعیت رو قبول کنم، یعنی مغزم بسته است، اصلا نمیتونم فکر کنم، حتی به خاطراتش، حتی به نبودش، اصلا نمیتونم، یعنی به خاطر این موضوع اعصابم خیلی خرابه، چون قرص میخورم، پیش روانپزشک رفتم، پیش روانشناسم رفتم، ولی هیچ کمکی در حد همه مقطعی تونستن کمکم کنن. یه راهنمایی میخواستم که ببینم چی کار باید کنم.
بله، سوال دومتون.
سوال دومم هم اینه که حاج آقا، من به خاطر این اعصاب خرابی که دارم وجود پدرم رو توی خونمون حس میکنم، یا حالا نمیتونم ترحمون باشه یا حالا هر چیز دیگه، ولی حس میکنم قشنگ یه کارایی که مثلا میبینم ازش رو، یا یه صدایی که حالا هر چیزی که رو خودش اون کارا رو انجام میداد و حس میکنم، حالا نمیدونم من این و اتفاق این عادیه یا نه، این یه چیز واقعیه وجود کسی رو که نیستش بخوای حس کنید.
خوابتون هم تغییر کرده این مدت؟
بله.
خوابتون هم تغییر کرده تو این مدت؟
من شبا قرص هستم میخورم به خاطر که مغزم بسته است، دوست ندارم به این موضوع فکر کنم، قرص میخورم که شبا قشنگ بخوابم، اگه نخورم تا صبح یا گریه میکنم یا اصلا نمیتونم فکر کنم به نبودش.
وزنتون هم تغییر کرده؟
بله.
وزنتون هم تغییر کرده؟
بله، من وزنم کمتر شده.
بسیار خوب.
یه موقعی خیلی عصبی میشم، زیادتر شاید بخورم، یه موقعی اصلا خیلی گریه میکنم، نه نمیتونم، بیقراریم خیلی شدیده آجا، یعنی اصلا میگم مغزم رو نمیتونم حتی به خاطرات خوبش فکر کنم که مثلا بگم من روزای خیلی خوبی داشتم باش، اصلا نمیتونم، میترسم.
ممنون و متشکرم خانم رمضانی، تشکر از تماستون، سپاسگزارم. استاد در خدمت.
خیشون. خب من خدمت ایشون عرض کنم، خدا رحمت کنه پدرشون و همه گذشتگان بیننده های عزیز، جمع حاضر در استودیو، انشالله همه پدرها و مادرها و هر کس گذشته ها دارن با پیامبر و اهل بیتش مشهور باشن انشالله. خدمت ایشون عرض کنم نباید دارو استفاده کنن، چون ببینید این داروها چند تا مشکل براشون ایجاد میکنه. اول این که یه حالت این که جسمشون رو همراه میکنه با این حالت عاطفی و باید اون موقع با قرص همیشه بخوابن و این یک اثر منفی میذاره. اثر دومش این استش که اصل قضیه رو که از بین نبردن، یعنی به تعبیری مثلی میمونه، کسی باید جراحی کنه بگن آه بهش مسکن بده. خب این بابا عفونتی که تو جسم هست باید انداختش دور و الا کل جسم رو مورد هجم قرار میده. الان اگر یک انگشت عفونت داره، بعد تمام انگشت‌ها، بعد بازوی انسان، بعد شونای انسان، بعد پای انسان، مغز انسان رو عفونت میگیره. ببینید یعنی مثلا این کار نشده، میان یه مسکن میدیم، خیلی اشتباس. لذا من خواهش میکنم از ایشون از داروها کنارگیری بکنن. این نکته اول. نکته دوم، برای همین سوال کردم که وزن کم شده یا نه. این بزرگوار در شرایطی قرار گرفته که نوع فعل انفعالات جسمیشون به هم ریخته و بیشتر از ناحیه عاطفی که اون روانتنی که یه بار برای یکی از دوستان توضیح دادیم همین حالت و ایشون هم هست. لذا این نکته دوم را دقت بکنن، حتما هر یک ساعت الی یک ساعت و نیم یه چیزی رو میل کنن، مهم نیست چقدر باشه، مهم این استش که از ناحیه تغییر بزاق دهنشون مجموعه سمپاتیک و پاراسمپاتیکشون بتونیم فعال کنیم، تغییراتی درش ایجاد بشه. از طریق تغییر بزاق دهنشون بتونیم مجموعه سیستم عصب در حقیقت روده و معده رو تحریک بکنیم. از طریق بزاق دهنشون ما دقیقاً بتونیم مجموعه انتقال دهنده های عصبیشون رو هم تغییر بدیم. یعنی با بزاق دهن چند تا کار رو میخواییم انجام بدیم. به همین دلیل اون یک ساعت یک ساعت اون این چیزی رو که میل میکنن ممکنه گاهی یه نصف بادوم باشه، ممکنه نه یه لقمه نان باشه، ممکنه نه یک فرض فرمای بشقاب سوپ باشه. هیچ این رو اینا ما نمیگیم چقدر، بستگی به خودشون دارد و
مهم نیست چقدر چی باشه.
چی باشه بله. حتما اینا رو دقت و فرماین که بتونه این تغییرات درشون ایجاد بشه. البته یک ممنوع داریم، اون ممنوع این استش که این چیزا نباید ترش محض باشه، فقط چیز دیگری نداریم اینجا، ترش محض نباید باشه. مثالش بزنه مثل لواشک مثلا، این نباید باشه. این نکته دوم. نکته سوم این استش که خب ایشون یه خاطره با پدر داره، این خاطرات باید یه جورایی حل بشه. چند تا نکته پشت سر هم هست، اینا باید کنار هم انجام بشه تا یه مدت دو هفته زمین نگذاره هیچ کدومش رو. یکیش اگر براشون میسره سر خاک حضور پیدا کردن و در حقیقت هم فاتحه رو میخونن، تلاوت قرآنی داشته باشن، و همین که خود حضورش ما بحث داریم، حضورش بر سر مزار پدر بسیار نقش آفرینی میکنه. خب حالا چقدر باشه؟ آیا هفته یک بار، هفته دو بار؟ اینم باز مثل اون قضا است، هیچ محدودیتی براش معین نمی کنیم، نمیگیم هر روز باشه یا هفته یه روز باشه، بستگی به وقت خودش داره. ممکنه یک هفتهش دو بار بره، یک هفتهش یه بار بره،
یعنی فاصله زیاد نیفته،
خیلی زیاد نیفته، یعنی بیش از یک هفته نشه، مثلا نشه 15 روز یک بار،
هفته یک بار
حداقل بله. بره. اینم یکی. نکته بعدی این استش که در طول روز وقتی که پدر یادشون میفته یه قلم بردارن اون خاطرات رو بنویسن، این خیلی براشون مهمه. یه دفتری بردارن، دفترچی، مثل دفترچی خاطرات، دفترچی خاطرات زیبایی هم باشه. چرا میگم زیبا؟ دقت رو فرمایید، از نظر مشیمه چشم اون نوع دفتری که به نام ارزشمند بودن خودش رو با فکر همراهی میکنه، یک ارتباطی بین فکرشون، آرزوهاشون و گذشتهشون و الانشون ایجاد میکنه. لذا اگر برن یک دفتر جلد گالینگور خیلی شیک ارزشمندی که حتی قفلم داشته باشه تا این حد بخرن، روشون اثر بیشتری هم داره. اینو بگیره، به معنی که راه میفته عنوانم بزنن، مثلا امروز خاطرهشون راجب چیه؟ راجب به این که ایشون وقتی گل خرید و فلان روز اومد خونه، خب بنویسه که خاطره راجع به خرید گل نسترن در تاریخ فلان، حتی تاریخش هم یادشه، اونجا مینویسه. این موجب میشه که بین این مجموعه مواردی که عرض کردم یک ارتباطی که قرار میده، حالا ایشون یک قدرت عقلانی با یک قدرت ایمانی و با یک قدرت تفکر برخواسته از اطلاعات قبلیش همراه شدن. چند تا شد؟ سه تا. این سه تا حول محور در حقیقت آرزوهای خودش یک تمرکز جدید پیدا میکنه. نهایتاً آرزوش اینه که بابا رو ببینه. اینه در خواب ممکنه ببینه. هرچی هم در خواب از این به بعد از بابا دید، اونم باید فردا بنویسه، خیلی بهتره. بعدها خیلی استفاده میتونه ازش هم بکنه. حتی بعداً میتونه اینا تبدیل به یک کتاب بشه بسیار اثرگذار. شما حساب کنید کتابی هست انشالله ایشون حالا اگر بخونندم خیلی بهتره براشون، شبیه کتاب 3 دقیقه در قیامت. کسانی که نخوندن واقعا بخونن کتاب، واقعا که من همینطوری نگفتم، با عنایت عرض میکنم، این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. 3 دقیقه در قیامت، یه بزرگواری که در از مدافعین حرم باید جراحی میشد از ناحیه چشم، خب پزشک نتونست کاریش بکنه، مردن. و اون موقع وقتی که مردن دیگه حالا اینا خیلی فراموش کردن که اون دستگاه ها ازش خارج بکنند و اینها، تا بعد بیان جمع بکنن افسوس خوردن همشون، فاصله افتاده. ایشون 3 دقیقهش تو قیامت قرار میگیره، بعد زنده میشه. یا مطالب عجیبی توش هست که اونا وقتی نقل شد، بعضن البته بررسی کردن، تحقیق کردن، واقعیت داره این چیزایی که اتفاق افتاده که بیرونی هستش، اونایی خیلی اتفاقات افتاده. مثلا حالا چون من میخوام بگم کتاب چقدر مؤثره تو این قسمت ها، میگه که یکی از همکارای من در موقعی که اداره بوده، اون مثلا امروز رئیس اداره یه پولی بهش میده، میگه برو فلان چیو بخر. خب به آخر وقت اداری میرسه، میگه من فردا میخرم. اتفاقا شب سکته میکنه میمیره. این پول پیشش میمونه، کسی هم نمیدونه الان، یعنی از اقوام خانواده کسی نمیدونه. رئیس اداره میدونه، میخواد بهشون بگه، فعلا میگه اینا عزادارن تا باش ببینه چی میشه، تا چهلش بیاد بعد یه کاریش میکنیم. میبینه که اینو هنوز مونده، بخواد عبور کنه رو بهش، میگه نمیبره چون خیلی آدم پاکی بوده. میگه چرا؟ میگه که اون برو فلان جای خونه من هست، به خانواده‌ام بگید اینو به اداره بدن تا من اجازه ورود بدن. و واقعا اومدن، یه تیم رفتن، نه یه شخص، یه تیم چند نفره رفتن بررسی کردن، دیدن اینطوریه. وقتی اینو برگردوندن به صاحب اداره، دیدن درسته. ببینید اونجا نکته‌هایی داره، دقیقاً تکون دهندگی‌هاش هست همین جاهاست. الان پدر ایشون نگرانی ایشون بیشتر نگرانش میکنه، من اینطوری میخوام بگم. اینا بهشون میگن مکاشفات. ما در مکاشفات افرادی که در حضور پیامبر عظیم الشان بودن، بعدن به رحمت خدا رفتن و افرادی مکاشفه کردن براشون، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل دیگران، خیلی چیزا داریم. پس خواهر بزرگوار، شما به نفع پدرتون هم هست این کارو که از کنید، دقیق عمل کنی که ایشون هم از اون حالتای ناراحتی بیاد بیرون، چون برای اون برای شما الان ناراحته. پس اگر خواب دیدید، دقیقاً خواب رو که می‌بینید بنویسید. چرا بنویسید؟ چون ممکنه بعضی جاهاش مثل همینه، یه جایی کمکش میکنید، مثلا یه جایی پولی بهشون دادن، ایشون به هر دلیلی عمر وفا نکرد بره هزینهش بکنه یا پسش بده یا امثاله هم، او به شما خواهد گفت. ممکنه، یعنی هم به نفع خود هم به نفع ایشون. پس بنابراین نکته بعدی اینه که هر آنچه که خوابینه بنویسن. نکته بعدی این استش که ببینید، سه چیز به عنوان بحث معنوی، یکی دائم ذکر صلوات که بتونه نذر بکنه شادی روح این پدر و پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام، این یکی. دو، ذکری که خود امام زمان علیه السلام فرموده، هر موقع گیرای سخت دارید، مثل فرج حضرت که میخوایم به اصطلاح نزدیک بشه، کار سختی است الان، میفرماید خدا را به عممون زینب کبرا سلام علیها را قسم بدید، گید خدایا شما را به عمه حضرت ولیعصر علیه السلام، حضرت زینب سلام علیها قسمتون میدیم، ظهور آن حضرت را نزدیک کن. اینجا میگیم خدایا اینطوری این به اصطلاح پدر را بیامرز. ببینید داره آمرزش پدر را قسم میدهد ها، به عنوان ذکره، ولی ایشون آرامش پیدا میکنه، یعنی یک مجموعه اثر نورانیتی که داره برایشون میشه. ذکر صلواتش هم چند منظور است. و آخرین نقطه قسمت معنوی داره اینه که مرتب و منظم دعای توسل را بخونن، ولی بعدش هر بار که خوندن 70 تا حمد را بخونن. یعنی فرض کنید الان یه دعای توسل میخونه 70 تا حمد، فردا دعای توسل میخونه 70 تا حمد. اینا رو که شادی روی چیه ثوابش؟ خب بیاد یه مداری سفره دارتر باشه، بگه برای پیامبر و اهل بیتش، همه دوستان و مؤمنین و اینا، پدر منم. و سلامتی، فرض کنید همسر رو، اگر مثلا همسر یا مثلا کسی که بچه داره، بچه هم همسر، یعنی هر چی که دو گسترده بگیره ضرر نمیکنه، ولی اینش هم بهش میرسه. یعنی خیلی راحت این چند تا جمله که عرض کردم انجام بدن، انشالله به نتیجه خواهند رسید. به نتیجه رسیدن اتفاقا بگن تا شنونده ها بیننده هامون تجربه ها بله بدونن که واقعا اینا اثرش کجا بود.
خیلی عالی استاد. این بحث حس کردن این که ایشون حضور دارن در خانه هم با همین نوارش فرمایید حل میشه.
دقیقاً حل میشه، یعنی اون تبدیل میشه به خواب دیگه، این حس تبدیل میشه به خواب. خوابشون هم میشه تقریبا بعدن ماه یک بار، دو ماه یک بار.
ان شاء الله که مشکلشون حل بشه خانم رمضانی بزرگوار. و این قول هم ازتون بگیریم که اگر کارساز بود حتما با ما تماس بگیرید و از تجربه هاتون به ما بگید. خانم عباسی از افغانستان سوال پرسیدن که من یک دختر 9 ساله‌ای دارم که در ریاضی خیلی خوبه، اما وقتی که امتحان میخواد بده اصلا حواسش نیست، حتی بعضی وقتها هم که خودم با اون کار میکنم یا متوجه نمیشه یا زود یادش میره، چی کار باید بکنم؟
اول این که صبحها هیچ نوع لبنیاتی میل نکنن، مخصوصا شیر و پنیر. دیگه میخوام دلیل بیاریم، قبلا گفتیم دیگه، تکرار نمی‌کنم. دوم این که اینها در مواقعی که از مدرسه برمیگردن، معمولا حالا بعضیشون بعد از ساعتی شروع به نوشتن تکالیف و یا حل کردن و خوندن میشن، یا بعضی شب به استلام قرار میدن. این وقتی که مجموع این موارد را داره دنبال میکنه، حتما یک نفر ازش بپرسه مدت کمی. چرا؟ چون ایشون حافظه کوتاه مدتش کار میکنه به شکل عادی، حافظه بلند مدت بهش وصل نیست همیشه. این اشکال اصلیش اینه، به همین خاطر میره اونجا دوچار مشکل میشه. لذا خوب میفهمه، سر کلاس خوب میفهمه، میاد بعد بخواد بره امتحان بده. یعنی الان تو خونه خوب میفهمه، میاد اونجا دوچار مشکل میشه. بنابراین حافظه کوتاه و بلند مدت چه کار کنیم؟ اگر صبح ها بتونن از خانواده پروتئین ها بهش بدن، مثل تخم مرغ، مثل فرض فرمایید حبوبات، این دور چیزا را که بهشون بدن سرعت کار بیشتر میشه، بالاتر میره و این دو کنار هم بیشتر قرار میگیره، این قدرت کارپردازی حافظه برای هم دیگه بالاتر میره. نکته بعدی، اون شب وقتی که عرض کردیم میپرسن، اون یه مداری بحث جایگزین ها هم قوی تر میشه، چون اینا فایل فایل هستن، فایل ها به هم وصل میشن، در حقیقت لینک میشن. الان لینک نیستن اینا، حافظه دائم و حافظه موقت، چون همیشه لینک نمیشه. به خاطر چیه؟ یک، به خاطر نوع صبحانه است که میل میکنه و یا میل نمیکنه اصلا گاهی. اونایی که میل نمیکنن میرن بعد تو مدرسه چیزی میخونه، اونا هم چه حالتی پیدا میکنند ها، یعنی هر دو چطوریه. یکم یک استرابی داره ایشون، این استرابش در حقیقت یا به خاطر اینه که تهدید میبینه، مثلا میگن اگر نخونی تنبیه میشی، یا فرض فرمایید اگر این کار نکنی، یه نوع تهدیده. اون تهدید باید بگردن ببینن راجب چی تهدید، راجب درسش تهدید میشه یا راجب کاری تهدید میشه. اون تهدید باید برداشته بشه. چرا؟ چون بچه ایه که خودش میخواد این کار بکنه، تهدید نباید کرد. با آخرین نکته، آخرین نکته این که ایشون از جمله بچه‌هایی هستش که متکاش متاسفانه متکایی هستش که گردنش رو به صورت قوسی نگه میداره. خب یعنی چی؟
یعنی بلنده استاد.
بله بله. این بایدی هر چی که میتونه براش کوتاه‌ترش بکنه. هر چی کوتاه‌تر بشه به نفع ایشون هستش. نه که نداشته باشه، کوتاه‌تر بودنش مهمه.
چون چند درجه باید گردن باشه؟
ببینید دقیقاً اگر از پشت میخوابه، خب اگر از پشت میخوابه دقیقاً بایستی 3 سانت بلندتر نشه دیگه. این قاعدش.
یعنی گردن از 3 سانت بیاد بالاتر.
3 سانت فقط. یعنی از کف شونش که از پشت قرار بگیریم، یه خط کش بذاریم، فرض یه تخته بذاریم، بین تخته و سرش 3 سانت باید بالاتر بشه. خب این خیلی راحت میشه یه چیزی براش گذاشت که اون 3 سانت رو برای اینها ایجاد بکنه.
خیلی عالی. ممنونم استادتون. جلسه قبل اگه خاطرتون باشه علی اصغر از عراق یک سوالی پرسیده بودن در رابطه با اینکه ما چند بچه داریم و در سنین مختلف هستن و چطور باید نکات تربیتی رو رعایت بکنیم، و یک سوالی که قرار شد این جلسه استاد بهش بپردازید در رابطه با اینکه گفتن آیا با توجه به این سختی مسیر تربیت فرزندان، آیا چند فرزند داشتن صحیح هست یا اینکه ما فرزند کمتر داشته باشیم و عمق تربیت رو بیشتر بکنیم؟
بله خدا خیرتون بده، چون بهشون قول دادیم که تکمیل میکنیم بحث رو. خب عرض شد که تعداد فرزندان وقتی که اضافه میشه به صورت ضربدری به همدیگه کمک میکنن.
بله.
و در حقیقت نوع نیازمندی های همدیگه رو میتونن تأمین کنن. خب اینجا باید باز کنیم مطلب یعنی چی. بچه ها وقتی که کم هستن، من از اینجا شروع کنم، مثلا تک فرزنده، خب اول ایبا را بگیم بعد راهکاراشو که میاد اونجا عرض کنم. این که تک فرزنده، یک، از نظر تعامل اجتماعی حتما دوچار اختلال میشه به واسطه این که بچه ها تو سن کمتر از به اصطلاح 7 سال میبایستی که با افراد همجنس و همسن اگر نیستن، حداقل با افرادی که همخون، دقت بفرمایید، همخون و همزاویه عاطفی هستن همراه باشن. این که میگن کشش همخونی بین افراد هست درسته، یعنی دقیقاً این بچه فامیلای خودش رو میتونه حس بکنه، چنان که مادر رو حس میکنه در دوره شیرخوارگی. پس ببینید، پس این یک که این ضعف رو داره، این مشکل رو داره. خب این مشکل موجب میشه در روابط اجتماعی خوب نتونه رشد کنه. در چه قسمتش؟ عاطفی اجتماعیش، یعنی بحث زودرنجی، بحث عصبانیت، بحث دلیل تراشی، بحث کنارگیری، بحث خودپنداری براش به وجود میاد. 5 تا نکته خیلی حساس. نکته بعدی، این وقتی که تک هستن یا کم هستن، معمولا تو بحث تمرین در به اصطلاح تکانه ها و تمرین بر معامله های عاطفی، در تمرین بر به اصطلاح فراز و نشیب های عقلانی عاطفی محروم میشن. پس اینم یک اشکال از کم بوده فرزند کم هستش. و جالبترش اینجاست، معمولا اینها هوش رو، فقط هوش رو میتونن رشد بدن، اما دیگر جنبه‌های وجودیشون رشد نمی‌کنه، بنابراین ناسازگارن. به همین خاطر ما الان طلاق زیاد داریم، نرین سراغ چیزای دیگه. ناسازگاری در کنار تربیتیشون ایجاد میشه. با کوچکترین مسئله هزاران دلیل برای خودش میاره، ما عقلانی سازی که عرض کردیم، هزاران دلیل برای خودش میاره که خودش درست تشخیص میده، دیگران نمیفهمن. اما وقتی که با هم هستن بچه‌ها، جالب اینجاست، به دلیل اینکه کنش و واکنش هست، به دلیل اینکه عاطفه‌ها با هم دیگه قرض میدن، به دلیل اینکه جالب‌تر هستش اینها لغت به هم دیگه قرض میدن، این خیلی مهمه. ای کاش وقت بود اینا توضیح میدادیم که چه نقشی داره لغت قرض دادن. این موجب میشد که مجموعاً احساس و عواطف اونها در حقیقت بعد از تفکر قرار بگیره، اول نیست، بعد از آگاهی و اطلاعات قرار بگیره، اول نیست. خب حالا
وقتمون تموم شد. ببخشید. ان شاء الله برنامه بعدی من یادداشت می‌کنم که اصلا درباره اش صحبت. سپاسگزارم استاد، ممنون و متشکرم. تشکر هم می‌کنیم از شما بینندگان عزیز و بزرگواری که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم که با نگاه خودتون به این برنامه اعتبار میدید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.